بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یکی از ادله جواز و مشروعیت تقلید روایاتی است که در همین باب وارد شده و روایات متعددی هست، و این روایات چون تواتر اجمالی درشون وجود داره، لذا دیگه محتاج به بحث سندی نیست. اینکه ما از هر کدامی که از اینها بخوایم در سندش بحث بکنیم احتیاجی نداره، برای اینکه تواتر اجمالی داره، و اگر تواتر اجمالی نداشت، خب با خبر واحد ما نمیتونیم اثبات کنیم که آیا تقلید جایزه یا جایز نیست. یعنی اگر یک خبر واحد عادل در کار باشه، با این خبر واحد عادل حالا صریحاً هم بگوید که تقلید جایزه، نمیشه تقلید کرد، برای اینکه در حجیت خبر واحد نیاز به تقلید وجود داره، و چون در حجیتش تقلید لازمه، با یه دونه خبر واحد عادل ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. پس اگر ما از سنت یعنی از روایات بخواهیم استفاده بکنیم جواز تقلید را، راهی وجود نداره الا این که یک سنت قطعی باشه، و قطعی بودنش به مثل همین است که بگیم این روایات تواتر داره. حالا تواتر لفظی نیست، تواتری که در اینجا وجود داره تواتر اجمالیه. تواتر اجمالی یعنی علم داریم که لااقل بعضی از این روایات از معصوم علیه السلام صادر شده. دیروز عرض کردیم مرحوم محقق خویی قدس سره الشریف، ایشون این روایات رو به سه طائفه تقسیم کردن، که اون سه طائفه رو اجمالش رو بیان کردیم در بحث دیروز. یک طائفه روایاتی که ائمه مردم رو ارجاع دادن به یک اشخاص معین، مثل یونس بن عبدالرحمن، عمری، زکریا بن آدم قمی و دیگران. یک سری روایات امر فرمودن ائمه به اصحابشون که افتاء بکنن، یعنی برن در بین مردم فتوا بدن. و یک سری روایات به طائفه سوم، طائفه‌ای که نهی از افتاء به غیر علم کرده، من افتا به غیر علم لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و علیه وزر و من عمل به فتیا، که خیلی روایت عجیبی هست که حالا باز میخونیم روایات رو. خب نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم، اگر شما این روایات رو ببینید، این روایات منحصر در این سه طائفه ای که مرحوم آقای خویی فرمودن نیست. ما میتونیم چند طائفه دیگر به این روایات اضافه بکنیم. عمده این روایات در کتاب قضا در ابواب صفات القاضی، اونجا بابهای مختلفی داره که حتما حالا اگر در این تعطیلاتم که رسیدی، این ابواب صفات القاضی روایات خیلی لازم و خوبی داره که به درد اجتهاد و فقاهت و اینها هم میخوره. حتما این روایات رو ملاحظه کنید. نکته‌ای که خواستم عرض کنم این است که مرحوم آقای خویی روایات رو به سه طائفه تقسیم فرمودن، اما این چنین نیست، طوائف دیگری هم در این روایات وجود داره. حالا قرار شد فقط در بحث امروز که بعدم بحث تعطیل میشه بعضی از این روایات خونده بشه و بعضی از این نکاتی که حالا به ذهن میرسه اون رو عرض کنیم. یک روایت در همین ابواب صفات القاضی کتاب القضا باب دهمه، احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی صاحب کتاب احتجاج عن ابی محمد العسکری علیه السلام، از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه، فی قوله تعالی در مورد این آیه شریفه، فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، آیه می فرماید وی بر کسانی که کتاب رو با دستان خودشون و از پیش خودشون می نویسن و میگن این از ناحیه خداست. قال امام عسکری فرمود هذهی لقوم من الیهود، این برای قومی از یهود بوده، الا ان قال، تا این که حضرت عسکری فرمودن و قال رجلون صادق علیه السلام، یه مردی به امام صادق عرض کرد اذا کان هؤلاء العوام من الیهود لا یعرفون الکتاب، این عوام از یهود که قرآن کتاب و کتاب خودشون رو بهش آگاهی ندارن الا بما یسمعونه من علمائهم، فقط از طریق علماشون علم به کتاب پیدا میکنن، فکیف ذمهم به تقلیدهم والقبول من علمائهم، قرآن و خداوند چرا این مردم رو مذمت کرده؟ این مردم میرفتن پیش علمای یهود، علمای یهود هرچی به عنوان کتاب بوده میگفتن اینا مینوشتن. بعد سائل به امام صادق عرض میکنه و هل عوام الیهود الا که عوامنا، عوام یهود هم مثل عوام ما مسلمون ها و شیعن، یقلدون علماءهم، همانطوری که ما از علمامون تقلید میکنیم، اونا هر چه میگن ما به عنوان حکم شرعی تلقی میکنیم، عوام یهود هم همینطور بودن. الا انقال، تا این که حضرت عسکری فرمود فقال علیه السلام، امام صادق فرمود بین عوامنا و عوام الیهود فرق من جهت و تسویت من جهت، عوام ما و یهود از یه جهت فرق دارن، از یه جهت مشترکن، اما من حیث الاستواء جهت اشتراکشون فان الله ذم عوامنا به تقلیدهم علماء، خداوند عوام ما رو هم اگر از علمای اونها تقلید بکنه مذمت فرموده، کما ذم عوامهم، این از این جهت که اگر عوام ما هم برن از علمای یهود تبعیت کنن همون مذمتی که خداوند نسبت به عوام یهود داره شامل اینا میشه. و اما من حیث و افترقو، از یه حیثی هم با هم فرق دارن، فَإِنَّ عَوَامَ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْكِذْبِ صِرَاحٍ، عوام یهود میدونستن علمایشون دروغ صریح دارن، آشکارا دروغ میگن، و اکل الحرام، اونا حرامخارن، و رشا، اهل رشوه هستن، و تغییر الاحکام، هر کسی میرفت پیششون به یک اقتضای احکام الهی رو تغییر میدادن، و تر رو به قلوبهم، علماء اونها، عوام اونها علمایشون رو به کذب و اکل حرام و رشا و تغییر احکام میدونستن و از تر رو به قلوبهم، یعنی از نظر قلبی میدونستن این آدم های بدی هست، میدونستن دروغگو هست، حرام خور هست، احکام خدا رو تغییر میدادن، اما معذاله میرفتن پیش اینها، اون چرا که به عنوان کتاب براشون بیان میکردن اینا مینوشتن. الا تا اینجا که فرمود ان من فعل ذلك فهو فاسق، کسی که این کار رو انجام بده، یعنی کسی که دروغ بگه، اکل حرام داشته باشه، تغییر احکام بده، این فاسقه. لا یجوز ان یصدق علی الله ولا علی الوسائط بین الخلق و بین الله، این شخص نمیتونه تصدیق بشه هم از ناحیه خدا و هم علی الوسائط بین الخلق و بین الله، یعنی اولیا و ائمه معصومین، چنین عالمی نمیتونه تصدیق بشود علی الله و بر کسانی که از طرف خدا به عنوان ولی هستن. فلذالک ذمهم و کذالک عوامنا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر. حضرت فرموده عوام خود ما اگر از علما فسق ظاهر را دیدن و العصبیت شدیده تعصب و تکالب علی دنیا و حرام ها، دنبال جمع دنیا و حرام دنیا باشن، فمن قلد مثل هاولا فهو مثل الیهود، اگر مثل این علما را هم شما تقلید کنید میشید مثل یهود، الذین ذمهم الله به تقلید لفسقت علمائه. بعد امام صادق اینجا فرمودن و اما، یعنی طبق اونی که امام عسکری علیه السلام نقل میکنه، فاما من کان من الفقها سائنا لنفسه، از فقها اونی که سائن نفس خودش باشه، حافظا لدینه، حافظ دینش باشه، مخالفا علی هوا، مخالفت با هوای خودش بکنه، که این رو مخالفا علی هوا این دائره رو انقدر زیغ میکنه که حتی گاهی اوقات حق انجام دادن مکروه هم نداره، یعنی این فقیهی که داره این شرایط رو براش امام بیان میکنه، یعنی اگر یک مکروهی رو میلش انجام بده باید مخالفت با هوای خودش بکنه، مطیعن یعنی مخالفن علی هوا فقط در مسائل محرم نیست، مطیعاً لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، عوام باید از چنین شخصی تقلید بکنه. و ذالک، و اینم خیلی جالبه، لا یکون الا بعض فقهاء شیعه، لا کلو، یعنی این فقهایی که این شرایط دارن بعضی از فقهای شیعه، نه تمام فقهای شیعه. دنبالش حالا داره، فإن من رکب من القبایح والفواحش مراکب علماء العامه، اون عالمی که مرتکب قبایح میشه، مرتکب فواحش میشه مثل عامه، لا تقبلوا منهم عنا شیئا ولا کرامته، نه از اینا چیزی رو قبول کنید و نه اینا کرامت و احترامی در نزد شما باید داشته باشید. خب این روایت از روایاتی است که خود مرحوم شیخ انصاری اگه یادتون باشه در کتاب رسائل شیخ فرمود از روایت آثار صدق ظاهره، لائحون منه آثار صدق، این روایت است که پیداست از معصوم علیه السلام صادر شده. بر این روایت کثیری از بزرگان استدلال کردن که پس روایت میگه تقلید مشروعه، اصلا شاید مهمترین روایتی که تعبیر به تقلید درش باشه همین روایت باشه. تقلید مشروعه، فقیه هم میتونه فتوا بده و بر مردم عمل به اون فتوا لازمه. صاحب کتاب وسائل مرحوم قره عاملی وقتی که روایت رو نقل میکنه یه عقولو داره، فرموده است عقولو از تقلید المرخص فی، تقلیدی که تو این روایت به اون اجازه داده شده، انما هو قبول الروایه لا قبول الرأی ول اجتهاد و سن. مراد قبول روایت، یعنی اگه راوی از ما آمد یه روایتی نقل کرد شما ازش بپذیرید. مقصود قبول رأی و اجتهاد و اینها نیست. و هازا واضحون و ذالک لا خلاف فی. تا دنباله روایت، دنبالش هم فرموده است که علا ان هذا الحدیث لا یجوز عند الاصولیین الاعتماد علی فی الاصول ولا فی الفروع لانه خبر واحد مرسل. که عرض کردیم حالا این خبر درست خبر واحد، اما آثار سر مرسل هم هست. مرسل چون صاحب تبرسی صاحب احتجاج از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه، سقط در حدیث وجود داره در سنه، ولی آثار صدق ازش پیداست. نکته مهم این است که آیا این فرمانی صاحب وسائل درسته یا نه. یعنی ما بیایم بگیم این روایت فقط مربوط به قبول قول راویه، که اگر یه راوی آمد روایتی رو نقل کرد ما بپذیریم و اینم شرایطشه. به نظر میرسه که فرمایششون درست نیست، برای اینکه اگر مجرد قبول روایت باشه دیگه نیازی به این شرایط نیست. این شرایطی که داره سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا، این نیاز نیست. ما فقط در راوی اونی که لازم داریم این است که تعمد بر کذب نباید داشته باشه. اما این عناوین و این اوصاف که سائنا لنفسه کذا و کذا، اینا دیگه لازم نبود که بیاد ذکر بشه. بله ببینیم مؤید صاحب وسائل اینه، عوام یهود میرفتن پیش علمایشون میگفتن از کتاب چی میدونی؟ اونا هر چی میگفتن عوام مینوشتن یادداشت میکنن. و امام علیه السلام هم اسم همین رو گذاشته چی؟ تقلید. و این آیه شریفه فویل للذین یکتبون الکتاب، این رو هم امام حمل بر تقلید کرده که عوام یهود تقلید میکردن از علمای یهود. خب اینم شاهد صاحب وسائل ممکنه کسی قرار بده بگه همانطوری که اونا فقط میشنیدن و نقل میکردن خداوند همین رو مذمت کرده، امام صادق هم یا امام عسکری علیه السلام هم همین رو بخواد بیان بکنه، مذمت کند کسی که بره از یه راوی که واقعا تقوا نداره حافظن لدینه نیست، یه چیزی هم به جهلی میاد میگه. اگر کسی این حرف رو زد ما در مقام جواب میگیم درست شروع روایت از اونجاست، ولیکن بعد که امام میرسه به این که از کی باید شما برید مطالب رو بگیرید، کسانی که حافظن لدینه سائنن لنفسه مخالفن علی هوا، این یه ضابطه کلیه. این ضابطه کلی اعمه، همچه اونجایی که کسی بیاد روایتی رو بخواد نقل بکنه اگه این اوصاف رو داشت ما میپذیریم اوصاف، میپذیریم از اون روایت رو. هم اگر آمد یه مطلبی رو به عنوان حکم شرعی گفت و ما میدونیم این آدم آدمی نیست که از پیش خودش حرف بزنه، حافظن لدینه مخالفن لهواست. این روایت اطلاق داره و اطلاقش به خوبی میشه ازش استفاده کرد در ما نحن فی. عرض کردم واقعا از باب قرینه تناسب حکم و موضوع، اگر امام فقط در مقام بیان این است که بگه قول کدوم راوی رو شما عمل کنید، این همه اوصاف دیگه لازم نبود. این اوصاف قلاز و شداد که معمولا در کمتر کسی پیش میاد، شما تعداد روات زمان امام صادق علیه السلام رو ببینید یا زمان امام عسکری مثلا. خب اگر بخوایم این عناوین رو براشون منطبق کنیم، بر چند درصدشون منطبق میشه؟ خیلی کم. لازمه است که اکثر اینایی که آمدن این کتاب ها و این اصول اربعمه رو نوشتن از تحت این روایت خارج بشه. لذا این بیان صاحب وسائل بیان تام نیست. خب این یک روایت. روایت دیگه که بهش استدلال شده برای جواز تقلید، ما دو تا روایت داریم که این تعبیر درش آمده. یکی از امام صادق علیه السلام، محمد ابن ابی نصر بزندی از امام هشتم علیه السلام نقل کرده، غریب به هم هم هست. انما علینا ان نلقی الاصول و علیکم افرقو، یا در روایت امام هشتم داره علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. به این روایت هم استدلال شده بر جواز تقلید، گفتن آقا همین که ائمه فرمودن که ما کلیات رو می‌بینیم، شما خودتون تفریع کنید، یعنی بدونید که کدوم مصداق کدام کلیه. این خودش معناش جواز افتاء و معناش مشروعیت تقلیده. اگر در ذهن شریفتون باشه، ما در اوائل سال یه بحثی رو مطرح کردیم که آیا اجتهاد در زمان معصومین علیهم السلام بوده یا نه. گفتیم اونجا بعضیا به این تعابیر استدلال کردن و ما یه مناقشه ای داشتیم درش که حالا نمیدونم مناقشه در ذهنتون هست یا نه. اون مناقشه این بود که این روایات، اون اجتهادی که ما در تعریف اجتهاد میگیم که استنباطه، او رو دلالت نداره. به عبارت اخرى گفتیم در اول اصول میان یکی از فرقها بین مسائل اصولیه و قواعد فقهیه این قرار میدن، میگن در قواعد فقهیه تطبیق مثلا ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده، اینو میاریم تطبیق میکنیم، میگیم در صحیح بی زمانه پس در فاسدش هم زمانه. اما در مسائل اصولی استنباط، و گفتیم بین استنباط و تطبیق فرق می‌ذارن، اون وقت اشکال اینه خود همین اصولیین که میان بین استنباط و تطبیق فرق می‌ذارن، میگن تطبیق ربطی به اجتهاد نداره. خود مولا مثل این است که الان این کسی بیاد به این که هر کسی عالمه بیاد از این کتاب برداره، خب هر که بینه که عالمه میاد برمیداره، این اجتهاد نیست اسمش. این تطبیق کلی بر مصداق عنوان اجتهاد رو نداره. اشکال اینه شما که میایید بین استنباط و تطبیق فرق میگذاری، چرا از این روایات میایید برای اجتهاد استفاده میکنید؟ این روایات تمامش مسائل چی هست؟ تطبیقه. علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، تفرعوا یعنی بیایید کلی رو بر مصداق تطبیق کنید. الا ان یقال، که این تفریع توی این روایات این تفریح معنای اعم میداره، معناش خصوص تطبیق نیست. بگید علیکم التفریح یعنی بیایید این اصول قواعد عمومی رو با هم کنار هم بگذارید، ببینید که کدام بر کدام مقدم. تفریح تمام اینا رو ازش استفاده کنید، یعنی به این بیان. خوبی الا ان یقال رو دقت کنید که اگر نباشه استدلال به این روایات تام نیست. الا ان یقال که این تفریح و تفرقه توی این روایات مراد خصوص تطبیق نیست. تفریح یعنی شما این مصادیقی که وجود داره ببینید که کدام قاعده قابل پیاده شدن هست یا نه. خب یه قاعده یه بخواید این قابل پیاده شدن هست یا نه، باید با قاعده دیگه در اون مورد تعارض داره تعارض نداره، کدام مقدمه کدام مؤخر. یعنی این تفریح هم تطبیق رو بگیرد و هم استنباط رو بگیره. اگر این باشه مشکلی نداره و قابل استدلال. طائفه سوم یه روایاتی داریم، روایاتی است که فرمودن همانطوری که در قرآن ما آیاتی داریم محکمات و آیاتی داریم متشابهات، در روایات ما ائمه معصومین هم همینطوره. فی اخبارنا خبر محکم داریم و فی اخبارنا خبر متشابه داریم. روایت شده بخونم از امام هشتم علیه السلام: من رد متشابه القرآن الی محکمه، کسی که بتونه متشابه قرآن رو به محکم قرآن برگردونه، فقط هدی الی صراط مستقیم، این راه راست رو پیدا کرده. ثم قال علیه السلام، حضرت فرمود: ان فی اخبارنا محکمن که محکم القرآن و متشابه که متشابه القرآن، فردو متشابهها الی محکمها ولا تتبعو متشابهها دون محکمها فتزلو. اگر از متشابه روایات فقط تبعیت کنید و محکمات روایات رو نگیرید گمراه میشید. خب به این روایات استدلال کردن بر جواز اجتهاد و مشروعیت تبلیغ. به چه بیان؟ بیانش این است که خب کی میتونه بفهمه که این روایت متشابهه و این روایت محکم؟ کی میتونه بفهمه؟ و کی میتواند و قدرت دارد که متشابه را رد کند به محکم و متشابه رو در پرتو محکم تفسیر کنه؟ مجتهد. لا یتیسر لغیر المجتهد رد المتشابه الی محکم، فقط باید مجتهد باشه. از اینجا میفهمیم که در خود تفسیر قرآن تا کسی به مقام اجتهاد نرسه نمیتونه تفسیر کنه قرآن رو، چون داره من رد متشابه القرآن الی محکمه. خب کی میتونه بفهمه این آیه متشابه این آیه محکم؟ در صورتی میتونه بفهمه که اولا معنای متشابه رو بدونه، ضابطه این که متشابه چیه براش روشن باشه تا بعد بگه هذه الآیه متشابه اون، یا این آیه محکم. و عوام که نمیتونه ضابطه ای برای متشابه و محکم بیاد بیان بکنه. شما بفرمایید که آقا متشابه معنای عرفی داره، درست معنای عرفی داره، ولی در خود قرآن فهم این که این متشابه واقعا چیه بسیار مشکله و نیاز به اجتهاد و علم داره. بنابراین اینم یکی از روایاتیست که میشه ازش استفاده کرد. این روایت رو هم بخونم، روایت حمزه بن همران هست: سمعت ابا عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن که این البته جز اون روایاتی میاد که من افتاب غیر علمن هست، گفتیم یه طائفه روایات این روایات. یه طائفه روایات همین روایاتی که فتوای به غیر علمه، که از این روایات استفاده میشه فتوای به غیر علم حرامه، اما فتوای عن علمه حجیت داره، مشروعیت داره، تقلیدش هم درسته. امام باقر فرمود من افتن ناس به غیر علم ولا هدن، کسی که فتوا بده بدون علم ولا هدن من الله لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل به خفیا. خب این یک چنین اثر عجیبی داره. اون وقت ببینید این روایت اطلاق هم داره، یعنی میگه اگه تو فتوای به غیر علم دادی، میخواد فتوات مطابق واقع باشه میخواد نباشه. نمیگه اگر کسی فتوای به غیر علم داد بعد این فتواش مخالفه با واقع در آمد. خب حالا یه عرض شد کسی گفتم که در مثلا مشهد یا شهر دیگه ای آمده و صد تا مسئله از رساله یکی از قدما رو آورده، گفته اینا هم نظر منه. خب بهش گفتم تو از کجا میگی تو اینا استنباط کردی؟ گفته نه، همین که شیخ انصاری درش استنباط کرده کافیه. این نمیشه، من افتا به غیر علم شامل این آدم هم میشه. انسان حق نداره فتوای به غیر علم بده. بسیار مهمه و از اینجا معلوم میشه نقل فتوای به غیر علم هم اشکال داره. اون وقت باز یه روایت دیگه از امام صادقه که فرمود من استعکل به علمی افتقر، کسی که بخواد از راه علم نون درآوری بکنه فقیر میشه. فقلت جعلت فداک، حمزه نهران به امام صادق عرض میکنه ان فی شیعتک و موالیک قوما یتحملون علومکم، در بین دوستان شما بعضی علوم شما رو دارن و یبثون فی شیعتکم، منتشر میکنن بین شیعه، فلا یعدمون منهم البر و الصلة و الاکرام، مردم هم میرن به اینا پول میدن، احترامشون میکنن، نیکی میکنن به اینا. یعنی این گفت پس شما میخواید بگید اینا مستعکل به علمن؟ فقال علیه السلام لیس اولائک به مستعکلین، اینا مستعکل نیستن. اون وقت برای مستعکل حضرت ضابطه ذکر کرده انما المستعکل به علمه الذی یفتی به غیر علمه، اونی که بدون علم فتوا میده، بخواد بگه من اهل فتوا، بخواد بگه من مرجع تقلید دارم، ولا هدن من الله عز و جل لیبتل به الحقوق تمعن فی حطام دنیا، برای اینکه به حطام دنیا برسه این فتوا رو میده، این میشود مستعکل به علم. خب علایدن از این روایت هم به خوبی استفاده میشه. اصل افتا حتی در زمان ائمه معصومین هم بوده، داره من افتا به غیر علم در همون زمان در زمان حضور هم بوده. اصل افتا جایزه، مشروعیت داره و همچنین تقلید هم مشروعیت داره. و روایات دیگه ای که حالا خودتونم عرض کردم بیشترش هم در این ابواب صفات القاضی وجود داره، حتما مراجعه بفرمایید. انشاءالله روز 15 فروردین خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علیه و آله.